الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بعدی است که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم. جدا.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 780 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شد بالاخره بعد از این ایام فاطمیه‌ای که قطعا همراه با برنامه بودین و ویژه برنامه های خاصی که برای این ایام در نظر گرفته شده بود رو مشاهده کردین، باز هم در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه کلمه طیبه رو، برنامه که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد دکتر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. بسیار سپاسگزار هستم و از خداوند که دوباره این توفیق رو به بنده داد تا در خدمت شما باشم. امیدوارم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم. این شب هم برنامه‌ای برم که برنامه‌ای رو اجرا کنیم که انشالله خداوند از اون راضی باشه و بینندگان عزیز هم انشالله مورد توجهشون قرار بگیره. در خدمتتون هستم.
انشالله که همین جور باشه و مورد عنایت حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشه. و همونجور که حضرت عالی هم اشاره داشتین بارها و بارها که دیگه بنابر این شده و چه بنای مبارک و میمونی هم هست که انشاءالله در ابتدای همه جلسات بشنویم از حضرت عالی یک روایتی که راجع به وجود نازنین حضرت صاحب العصر و الزمان حضرت آقا بقیت الله ارواح هنال تراب مقدم الفداء باشه. انشاءالله امشب هم این سخنان و این روایات رو از محضرتون میشنویم و استفاده میکنیم.
خدمت رو عرض کنم یک روایت بسیار زیبایی در کتاب شریف کمال الدین هست که این کتاب بینندگان عزیز میدونن به دستور خود امام زمان نوشته شده توسط کسی که به دعای امام زمان به دنیا آمده، یعنی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. روایت از ابو بصیر هست از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام که درباره این آیه صحبت می‌فرمایند که قال ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که خداوند می‌فرماید اگر یه روزی فرا برسه، مضمون آیه این هست، یه روزی فرا برسه که دیگه آب گواره در بین شما نباشه و فرو رفته باشه در زمین، فمن یأتیکم بماء معین، این آب گوارا رو چه کسی برای شما خواهد آورد؟ امام می‌فرماید هذهی نزلت فی القائم علیه السلام، این آیه درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل شده. در واقع خداوند می‌فرماید این اصبح امامکم غائبا عنکم لا تدرون اینه هو فمن یعتیکم به امام ظاهر. اگر یک روزی فرا برسه که شما امام رو در بین خودتون نبینید، امام از دید شما غائب بشه، ندانید که امام کجاست، فمن یعتیکم به امام ظاهر، چه کسی امام رو برای شما خواهد آورد؟ امام واضح و آشکار رو، امام آشکار رو چه کسی برای شما خواهد آورد؟ در واقع که اون امامی که یعتیکم به اخبار السماء والارض، اون امامی که خبرهای آسمان و زمین رو به شما خواهد داد، برای شما خواهد آورد، حلال خدا رو برای شما تبیین خواهد کرد، حرام خدا رو برای شما تبیین خواهد کرد. و سپس امام فرمود والله ما جاء تأویل هذه الآیه ولا بد ان یجیء تأویلها. تأویل این آیه هنوز نیامده، ولی لابد ان یجیء تأویلها، باید تأویلش بیاید. خیلی روایت جالبیه، نکات مهمی در این آیه هست. اول اینکه امام رو به آب گوارا تشبیه کرده حضرت امام باقر علیه السلام، آب گوارایی که وقتی نباشه آدم چقدر دنبالش میگرده، چقدر لهله میزنه دنبال این آب، باید بگرده. و کسی که به هر حال تشنه باشه ناخودآگاه دنبال این آب میگرده، باید بچرخه. این آب رو دست چه کسی هست؟ دادن این آب، آوردن این آب دست خداست. امام هم مثل آب گوارا میمونه. ما شیعه ها باید طور دنبال اماممون بگردیم، طوری بچرخیم عالم رو دنبال اماممون، مثل آدمی تشنهی که آب گوارا رو گم کرده. اگر واقعا وضعیتون به این صورت باشه که امام رو آب گوارا ببینیم و تشنکام باشیم به دنبالش، قطعا امام رو پیدا خواهیم کرد و او خداست که حتما این آب رو خواهد رسون به ما. و نکته بعدی که این روایت داره این هست که حتما مردم ناامید نشن از گشتن دنبال آب، از گشتن دنبال امام ناامید نشن. و خداوند حتما لابد ان یجیء تأویلها، حتما تأویل این آیه خواهد آمد و خداوند حتما اون امام رو خواهد رسوند به ما. روایت بسیار زیباست. خب البته مطلب زیاد هست، همین دو سه نکته‌ای که خدمتتون گفتم بسیار خلاصه،
بسیار زیبا، خیلی زیبا. ان شاء الله که بتونیم اون تشنگی رو به دست بیاریم. آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشت آبت از بالا و پست. که ان شاء الله بتونیم محضر حضرت، وجود نازنین حضرت آقا بقیت الله الاعظم، ارواح هنال تراب مقدمه الفدا رو ان شاء الله درک بکنیم. اون حضرتی که حالا تک تک روایاتی که حضرت استاد انتخاب میکنن، روایات دیگر معصومین هست، در زمان خود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نبوده، اما همه اینها منتظر اون روزی هستند که نجات بخش واقعی بیاد انشاءالله، که ما بتونیم اون حضرت رو درک بکنیم و خدمتگزار اون حضرت باشیم. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم باز از محضرتون حضرت استاد. و بدون مقدمه بریم سراغ کلیپ ها و کلیپ اول رو با هم میبینیم.
انبیا داده است، نه به اولیاء الله و نه به اولاد انبیا، به هیچ مخلوق الله تعالی نداده علمی. این از خواص علمیه باری تعالی است، این خاص برای الله تعالی است. و این هم از کبیر علم ماکان و مایکون، ماکان یعنی گذشته، مایکون آنچه که آینده میاد. پس این آیه رد میکند که علم ماکان و مایکون را نه الله متعال به ملک مقرب داده است و نه به نبی مرسل داده است و نه به ولی از اولیاء الله و نه به سید از سادات و اولاد پیغمبر، به هیچ کسی نداره، نه به مرده ای داده است و نه به زنده ای داده است. پس هر کسی عقیده داشته باشد که غیر از الله تعالی ملکی یا نبی یا ولی یا سید اولاد پیغمبری این علم را دارد، علم ما کان و ما یکون را دارد، آن شخص مشرک فی العلم گفته می شود. صریح هست، واضح و روشن هست، در این صفت برای الله شریک درست کرده. توجه کردی؟ و یعلم ما فی الارحام، خاصه سوم علمیه باری تعالی خداوند متعال، آنچه در ارحام، ارحام جمع رحمه، ارحام هست، چه ارحام حیوانات و چه ارحام انسان ها، علم آنها را فقط الله تعالی دارد و بس. که پسر هست یا دختر هست، نر هست یا ماده هست، یک غلو هست یا دو غلو یا چند غلو هست، علم این را به طور ما فوق الاسباب فقط الله تعالی می داند و بس. و این که الان به وسیله این دستگاه هایی که به کار می گیرند آلات و اسباب معاینه کننده که چی نام داره؟ سونوگرافی و غیره، این دستگاه که زرزبینه و این از کنم خدمت شما گویا که عکس میگیرد از داخل بطن شکم و نشان میدهد که این بچه پسر هست یا دختر هست یا دوتا هستن یا یکی هسته. و این تحت اسباب و آلات از این قرآن بحث نمی کند و دعوای قرآن این نیست. دعوای قرآن بر این هست که بدون اسباب، بدون کارگیری اسباب، این خاصه ذات الله تعالی است و هیچ کسی به طور قطع و یقین نمیتواند ادعا بکند بدون به کار گرفتن این اسباب که این پسر یا دختر یا عرض کنم خدمت شما دوتا هستن یا یکی هست در شکم، این به طور ما بدون کارگیری اسباب، این فقط خاصه ذات الله است.
بسیار خوب. خب دیدیم این صحبت‌های آقای قلندرزهی رو و بالاخره ادعاهایی که مطرح شد، حالا ادعاهاشون رو نوشتیم یکی یکی بپرسیم از حضرت استاد ببینیم پاسخ‌هاشون چیه. اولین شبهه‌ای رو که مطرح کردن با توجه به آیه 34 سوره لقمان بود این که بالاخره هر علمی هست، علم ماکان به قول ایشون، علم ماکان و ما یکون، تمام اینها فقط در نزد خداوند است و اگر ما قائل شدیم کسی غیر از خداوند این علم رو دارد قطعاً چنین فردی مشرک و کافره. خب این رو پاسخش رو از حضرت عالی بشنویم ببینیم آیا واقعاً اینجوره یا خیر.
بله خدمتتون عرض کنم صحبتی که ایشون داره، صحبت اولشون همونطوری که حضرت عالی فرمودید اگر کسی پیدا بشه در این عالم بگه من علم ماکان و ما یکون رو دارم، این مشرک. اما به چه دلیل مشرک هست؟ خب دلیلشو واضح نگفتن، یه آیه خوندن که البته خب ارتباط به بحث ما و موضوع ما نداشت. فکر میکنم آیه 34 سوره مبارکه لقمان رو خون که ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس تا آخر آیه. فکر میکنم این آیه رو خوندن که ارتباطی به بحث علم غیب نداشت. اما خدمتتون عرض کنم من خیلی خلاصه جواب ناقا رو بدم تو بحث علم غیب. ما دلیل فراوان داریم، فقط یک روایت ازشون میخونم که از کتاب صحیح مسلم که همون رومیزش هم همین کتاب بود. ایشون متاسفانه آشنایی نداره با کتابهای خودشون. ببینید روایتی در صحیح مسلم هست چاپ عربستان سعودی، چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، که در دارالسلام همون ریاض در وزارت اوقاف در سال 1421 چاپ شده، چاپ دوم، صفحه شماره 1252 کتاب خدمتتون عرض کنم، کتاب الفتن باب شماره 7، روایت اول از حذیفه است. حذیفه میگه اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله، ایشون گفت فرق نداره این ادعا رو چه کسی بکنه، ولی باشه هر کسی که میخواد باشه چنین ادعایی بکنه مشرک هست.
بله.
اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله بما هو کائنون الا ان تقوم الساعه. پیامبر بزرگوار اسلام تمام اتفاقاتی که تا قیامت خواهد افتاد رو به من یاد داد، خبر داد به من از تمام اتفاقاتی که تا قیامت میفته. یک روایت در همین صحیح مسلم، طبق این روایت هم حذیفه مشرکه که مطلب رو ادعا کرده، هم نعوذ بالله رسول خدا که همچین ادعایی کرده، یاد داده، معلمی کرده، همچین حرفی داره، اینم مشرکه. و همینطور آقای مسلم که چنین روایت رو نقل کرده، حتما چون هم مشرکه دیگه. روایت بعدی 2892 از ابو زید عمرو ابن اخطب نقل میکنه که صلا بنا رسول الله الفجر و سعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر فنزل فصلا ثم سعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلا ثم سعد المنبر تا غروب. هر حال پیغمبر صبح زود از نماز فجر رفت روی منبر تا نماز ظهر صحبت کرد، دوباره اومد نمازش رو خوند، دوباره رفت روی منبر تا نماز عصر صحبت کرد، دوباره نماز عصر رو که خون رفت روی منبر تا غروب آفتاب برای ما سخنرانی کرد. خب چی گفت پیغمبر؟ فاخبرنا بما کان و بما هو کائن فاعلمنا احفظنا. خیلی جالب هست، پیغمبر روی منبر رفت به تمام اتفاقاتی که ما کان و ما یکون، دقیقاً همون
لفظ رو دقیقاً
همون لفظی رو که ایشون می‌خواست همون رو به کار برده. هم ماکان رو، گذشته رو به ما، هر چی بود اتفاقات به ما خبر داد، همون چیزی رو که تا قیامت خواهد آمد همه رو به ما خبر داد. اونی که از همه حافظش بیشتر بود از همه ما معلمتر هست، از همه اعلمتر هم هست، عالمتر هم هست. خب این روایت چی میگه؟
پیغمبر
پیغمبر علم ماکان و مایکون رو داشت، مشرک بود نعوذ بالله طبق فتوای این وهابی که به هر حال امام جمعه هم هست، و خبرم داد به صحابه خودش، به همه صحابه علم ماکان و مایکون رو داد. اونام که دیگه اینو شنیدن مشرک شدن دیگه، علم ماکان و مایکون رو یاد گرفتن، اینا هم مشرکن. و اونی که از همه حفظش بیشتر باشه، حافظش بیشتر، او از هم مشرکتر هم هست دیگه نعوذ بالله. ببینید این یه خورده نمیشه آقای قلندرزهی، شما یه مطالعه هم بکنی، یک ورقی هم این کتابا رو بزنی، بعد ادعای این ادعا رو بکنی. خب چیه؟ خب بالای منبر میری همینجور داد میزنی، صدات رو بالا میبری و فتوا میدی و مردم رو متهم به شرک میکنی، ولی خودت از کتابهای خودت بیخبر هستی. این و هم یه روایت فکر مونم کافی باشه. جالبه ما یک روایت خیلی قشنگ از امیرالمومنین داریم که ثابت میکنه اونی که اعلم از همه بوده و تا قیامت هم از همه چی خبر داشته، او امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. خودش قسم میخوره که هر چی بخواید تا قیامت من بهتون خبر میدم. من فقط یک روایت تو این زمینه بخونم، کتاب الفقیه والمتفقه آقای خطیب بغدادی، جلد شماره 2، الفقیه والمتفقه آقای خطیب بغدادی، چاپ دار ابن جوزی در عربستان سعودی، صفحه 351، روایت 1081 از ابو طفیل که میگه شهدت علی و هو یخطب، من شاهد بودم، من اونجا بودم که علی خطبه میخوان، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، و هو یقول، چی میگفت؟ سلونی والله، ببینید از من سوال کنید، قسم به خدا، قسم جلاله میخوره امیرالمومنین، لا تسالونی عن شیء یکون الى یوم القیامه الا حدثتکم به، هر چی میخواید درباره هر مسئله تا روز قیامت از من سوال کنید و من از او خبر خواهم داد. که پیغمبر به ماکان و با ما یکون خبر داد، امیر المومنین هم زیر منبرش بود. اونی که از همه اعلم بود، حافظ بود، حفظش هم قوی تر بود، امیر المومنین علی ابن ابی طالب قسم جلاله میخوره. امیر المومنین قسم جلاله میخوره، میگه هر چی میخواید تا روز قیامت درباره هر اتفاقی میخواید سوال کنید، من بهتون خبر میدم. سوال کنید از من. خب سند روایت چیه؟ محقق کتاب میگه اسناده هو صحیح، سند این روایت صحیحه. محقق کتاب کی بود؟ آقای ابو عبدالرحمن عادل ابن یوسف الغرازی. ایشون میگه سندش صحیحه. همینطور خدمتتون عرض کنم، این کتاب در جامع بیان العلم و فضله نویسنده آقای ابن عبدالبر با تحقیق آقای ابی اشبال از زهری نقل شده، جلد شماره اول چاپ دار ابن جوزی در عربستان چاپ 1414. خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 464 ایشون هم روایت 726 همون روایت رو نقل میکنه که من شاهد بودم. علی خطبه میخواند، میگفت به خدا قسم لا تسالون عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به، از چیزی تا قیامت از من سوال نمیکنید مگر اینکه بهتون خبر میدم. سالونن کتاب الله، از کتاب خدا برای من سوال، از من سوال کنید. فوالله ما منه آیتن الا وانا اعلم بليل نزلت ام بنهار ام بسهل نزلت ام بجبل، درباره قرآن و هر چی میخواید از من سوال کنید، من بهتون خبر میدم این آیه کجا نازل شده، در بیابان نازل شده، در کوه نازل شده، در هر چی میخواید از قرآن برای من سوال کنید. خب اینا چیه؟ امیرالمومنین داره خبر میده. فضائل بی‌نظیر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. از ماکان و مایکون خبر میده به شما، قسمم میخوره. آیا امیرالمومنین مشرک هست؟ آیا میتونید ادعا کنید؟ البته از شما بعید نیست، شما که این حرفای چرند رو میزنید درباره اهل بیت علیهم السلام، شما بعید نیست که امیرالمومنین رو هم متهم به شرک بکنید. این مطلب اولی که شو فرمودن. در خدمت
شما. بله، سلامت باشین. شما نسبت به یه نکته دیگه هم ایشون توی همین صحبتی که پخش شد گفتن، و اون این بود که نسبت به و یعلم و ما فی الارحام، هر کس که، یعنی دقیقاً با همین قیاس قبلی که اونجا میگفت، هر کس که علم ماکان و ما یکون رو داره مشرکه. اینجا هر کس که بداند یا ادعا بکنه نسبت به این که اون چیزی که در رحم هست، اون چیزی که در شکم مادر هست چی هست، پسر، دختر، یا همین جنسیتش چه چیزی هست،
بله.
این رو کسی که بداند و بگه من این رو میدونم، این میشه مشرک. آیا واقعا این چیزی هست؟
ابزار، بله.
بله، بدون ابزار.
باز ادعایشون این بودی، بله، همونطور که شما فرمودین، که اگر کسی خبر بده مثلا این خانم حامله است، من میدونم تو شکمش پسر یا دختره، با همین ادعا کافر میشه ایشون. این همین فتوا رو از قدمای اهل سنت هم مثلا ما داشتیم، مثل آقای قرطبی. خدمتتون عرض کنم در کتاب الجامع الاحکام القرآن خودش، همون تفسیر خودش، جلد شماره 8 صفحه شماره 402، ایشون هم کسی که بگه و کذالک من قال انه یعلم ما فی الرحم فهو کافر، کافر هست. ایشون میگه مشرکه، ولی آقای قرطبی میگه کافر هست. حالا یکی از فرقی با هم دیگه نداره، ایشون هم همین ادعا رو کرده. حالا ببینیم، من فقط یه جواب نقضی میدم خدمتتون عرض کنم، که از خود بزرگان اینها، از امام شما، از پیغمبر شما، از خدای شما، دیگه از بالاتر از خدای شما، ابن تیمیه، که ایشون ببینید چه مطلبی رو میگه و چه اعترافی میکنه و این رو جزء کرامات اون شخص میدونه. ببینید در مجموع فتاوای ابن تیمیه، ببینیم چه کسی کافر میشه طبق فتوای شما. در مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 11 چاپ عربستان سعودی در سال 1425 صفحه شماره 318 میگه اما معجزه برای غیر انبیا، مثل باب کشف و علم، مثل قول فلانی در قصه ساریه، و اخبار و ابی بکر به ان به بطن زوجته انثا، این معجزه ابو بکر بود، معجزه این آقا بود که خبر داد که در شکم همسرش چیه؟
دختر
هست. شما میگفتی کفره، شرکه، ولی شما میگه معجزه است. من چیکار کنم این وسط؟ معجزه است که شما معجزه رو برای غیر انبیا قبول ندارید، ولی ایشون قبول داره. اگر خدمتتون عرض کنم کفره، خب چی جواب دارید از این مطلب؟ چه جواب میخواید بدید از این مطلب؟ همینطور خدمتتون عرض کنم در کتاب آقای ابن عثیمین از مفتیهای عربستان سعودی در شرح عقیدة الواسطه ابن تیمیه، اصل کتاب مال ابن تیمیه است، آقای شیخ محمد صالح العثیمین خدمتتون عرض کنم در این کتاب رو شرح زده، چاپ دار ابن جوزی هست باز در عربستان سعودی، چاپ ششم، چاپ 1421، صفحه شماره 304 که حرف ابن تیمیه رو بالا نقل میکنه، فی انواع العلوم و المکاشفات و انواع القدره و تأثیرات. میگه کرامت دو قسمه، بعضیا به علوم و مکاشفات هست، بعضیا به قدرت و تأثیرات. اما العلوم فلان فلان و اما المکاشفات، باز درباره مکاشفات چی مثال هایی داریم؟ کسانی میتونن مکاشفات داشته باشن. مثال اول العلوم، ما ذکر عن ابی بکر ان الله اطلعه على ما في بطن زوجته الحمل علمه الله انه انثى عجیب غریب. مثال اول از علوم رو ایشون میگه خداوند به ابوبکر خبر داد که در شکم همسرش چی هست، دختر یا پسر؟ دختر هست. خدا وحی کرد بهش. وحی نکرد خود چجوری خبر داد؟ چجوری خبردار شد؟ ابوبکر اومد ادعا کرد که در شکم اون چیزی که در شکم بنت خارجه هست این دختره. از کجا خبردار شد؟ خدا بهش خبر داد. این آقا میگه این کفر شرکه، ما کدومو باور کنیم؟ این کفر، این کار، این خبر دادن شرک کفره. خب اگر اینو میپذیرید ما میپذیریم، مشکل نداری باش. یا اگر نه، خب این اینا چیه که میگید؟ یا این دروغه، تهمت است که شما زدید که احتمالش خیلی بیشتر، یا شرک و کفره. ما رو این وسط تکلیف مردم رو معلوم کنیم، تکلیف ما رو معلوم کنید بالاخره این داستان دروغه یا شرک و کفره. همین روایت البانی در ارواع الغلیل خودش آورده و تصحیح کرده، کتاب ارواع الغلیل آقای محمد ناصرالدین البانی جلد شماره 6 چاپ اول، چاپ 1399 در المکتب الاسلامی بیروت صفحه شماره 61 دقیقاً این روایت رو نقل کرده و گفته سندش هم صحیحه که از مالک ابن انس نقل میکنه، امام مالکی ها، که همون داستانی که به هر حال ایشون مدعیه که من خبر دارم در شکم بنت خارجه چی هست و او دختر هست. خب اینم خدمتتون عرض کنم مستندش و سندش که صحیح هم هست. یا این دروغه، این روایت شما جعل کردید و خدمتتون عرض کنم در فضایل یک شخصی روایت دروغین جعل کردید، یا که واقعا راسته و طبق نظر شما شرک.
بله.
به ما به هر حال بگید که یا شرک یا دروغگو هستی شما دیگه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. احسنتون، بسیار خوب. پس این از هم بحث علم غیب، هم به طور خاص‌تر بخوایم بگیم، به طور خاص‌تر بحث دانش این که آیا چیزی در شکم مادر هست، این جنسیتش چیه، که اینها رو دیدیم که پاسخ اونها، یعنی پاسخی که باید به چنین صحبت‌هایی داده بشه به چه شکلی هست، و پاسخ‌ها هم تماماً از همون منابع اهل سنت بود و همه اون افرادی هم که مورد احتجاج قرار گرفتن با توجه به کلام خود این آقای امام جمعه‌ای که اومد این بیانات رو افاضه کرد، با توجه به همون این پاسخ‌ها هم داده شد. بسیار خوب. قبل از اینکه بریم یک فاصله بگیریم و میان برنامه‌ای ببینیم، این یادآوری رو انجام بدم که این تلفن‌هایی که زیر نویس شده در خدمتتون هست، ان شاءالله تماس بگیرید، پاسخگوی شما خواهیم بود. در انتهای برنامه ان شاءالله عزیزان با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو وصل خواهند کرد، ان شاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت، روز آقا
علی
روح
سبوش بالی و پرواز
علی
رمز وجود آفریده
علی
نور چراغ اهل دینش
علی راز شگفت روز آغاز علی روح سبک بالی و پرواز علی تنها کلید فهم قرآن علی سرچشمه انعام و احسان
زبان عشق را گویاترین بود طریق درد را پویاترین بود صلابت ذره ای از همتش بود شجاعت در کمند هیبتش بود
من او را دیدم در بیکران ها فراتر از تمام کهکشان ها غبار عشق خاک کوی او بود
عبیر و مشک مست از بوی او بود
علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجن
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجن علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت
کیست مولا ذات بی همتای حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و القلم
کیست مولا باب شب بیر و شبد بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا اینجای برنامه الحمدلله تونستیم یک کلیپ رو ببینیم با هم و به نقد اون نشستیم و بالاخره اون تالی فاسدهایی که به همراه داشت رو حضرت استاد فرمودن و استفاده کردیم. باز حالا کلیپ دوم هم آماده هست، اما عزیزانی که به تازگی همراه ما شدن باز این تذکر رو و یادآوری رو انجام بدیم که این تلفن‌هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، انشالله تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در انتهای برنامه حالا ترجیحاً شماره ثابتی به اینها بدین که تماس بگیرن و بتونیم با وضوح و با کیفیت کامل صدای شما رو داخل استودیو داشته باشیم. دغدغه خودتون رو، سوال خودتون رو، مطلبی اگر دارین اون رو مطرح بکنید، انشالله پاسخگوی شما خواهند بود، کارشناسان محترم برنامه. خب بریم کلیپ دوم رو با هم ببینیم، انشالله برمیگردیم و به نقد او خواهیم نشست.
مثلا میگن که ولید ابن عقبه میارن، میگن که آیه در موردش نازل شده که قرآن فرموده که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. میگن این در مورد ولید ابن عقبه اومده، او صحابیست، خدا گفته فاسق هست. حالا دقت کنید، من این توضیح بهتون میدم. اولا ولید ابن عقبه میگن این پیامبر اونو فرستاد در یکی از غزوه ها، فرستاد برای جمع‌آوری، معذرت میخوام، زکات یکی از قبائل. بعد دید که اینها جمع شدن دارن میان با لشکر، ترسید، اومد گفت یا رسول الله اینا آماده جنگ هستن. خب در مورد این روایت در بین علما از قدیم صحبت بوده و صحیح نیست که اصلا این روایت اشکال داره، درست نیست. در مورد ولید ابن عقبه نادر نشد، چون ولید ابن عقبه در یک روایت، تنها روایتی که در مسند امام احمد هست و این روایت باز اشکال داره، ابو موسی عبدالله ابن الحمدانی هست، این مجهول هست، ضعیف هست، مجهول هست، درش هست که در اونجا ولید میگه در فتح مکه کودکان را آوردند، در سال هشتم کودکان را آوردند و پیامبر دست بر سرشون میکشید و براشون دعا میکرد. میگه که من چون دارو رو سرم گذاشته بودم، پیامبر دست نکشید به سرم. خب در اینجا حتی نمیگه که برای منم دعا کرد، یعنی چون الان چیزیست که ساخت خودش باید باشه دیگه، روایت از خودشه. این تنها روایت اوست. این روایت هم مشکل داره، ولی ببینی همونطور که علما میگن چند روایت در مورد مثلا حضرت عثمان آورده، ولی نعمتش بوده دیگه. چند روایت در مورد خودش، براءت خودش آورده، یا مثلا متهمش کردن به اینکه شراب خورده. خب این اهل کوفه اتهام وارد کردن، دو تا گمام آوردن، حضرت عثمان شلاق زد. حالا بعد نیومد این طرف در مورد خودش یک روایت درست کنه در مورد من آدم خوبی هستم که پیامبر در مورد این من اینو گفته.
عجب، بسیار خوب. خوب دیدیم باز این صحبت های این آقا رو که بالاخره به هر دری میزنن تا عدالت صحابه رو، اینکه بالاخره این خبط و خطاهایی که صورت گرفته، تاریخ متواترن اونها رو نقل کرده، اینها رو بخوان توجیه بکنن. اما خب آجا یکی دوتا نیستن، نمیدونم حالا بخوان یکی یکی اینها رو درست بکنن به کجا میرسه. الان نسبت به آیه ششم سوره حجرات، آیه نبع اصطلاحاً که شأن نزولش راجع به همین ولید ابن عقبه هست صحبت کردن و اینکه اولا اینکه اصلا این وجود نداشته و اگه بودم این بچه بوده و حالا این صحبتایی که هست، پاسخش رو از حضرت علی بشنویم.
بله، خدمت رو عرض کنم، همونطور که حضرت علی فرمودید، ستون خیمه اینها بحث عدالت صحابه است و اینها تمام تلاششون رو خواهند کرد که ثابت کنن صحابه عادل هستن تا بتونن مرجعیت دینی و سیاسی و نمیدونم همه مسائل رو بندازن بر دوش صحابه، و اگر یک فاسقی در بین این صحابه عادل پیدا بشه دیگه کل اساس اینها رو خراب میکنه. بله. مثل یه آجوری که از یه ستون بکنی، به هر حال یواش 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 این ستون رو خراب میکنه، ویران میکنه این خیمه اینها رو و نابود میکنه.
بله.
بحث ولید ابن عقبه، خب نمیتونن این کار بکنن، اومد یه سری ادعای کرد. حالا من اصل اینکه آیه درباره ولید نازل شده رو ثابت کنم، بعد انشالله به اون دو تا ادعاشم خواهم پرداخت. ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه در کتاب تفسیر خودش، تفسیر القرآن العظیم خودش، جلد شماره 7، در این تفسیر که به هر حال چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی هم هست، صفحه 370 ببینید چی نقل میکنه. میگه وقد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه ابن ابی معیط. بسیاری از مفسرین نقل کردن که این آیه درباره کی نازل شده؟ ولید ابن عقبه. در اون زمانی که پیغمبر او رو فرستاد برای صدقات بنی مستلق، و میگه این روایات متعددی داره، سندهای متعددی داره که این آیه درباره آقای ولید نازل شده، که از بهترین اونها من احسنها ما رواه الامام احمد فی مسنده من روایت ملک ابن بنی مستلق، ملک بنی مستلق. میگه بهترین روایتش هم روایت احمد ابن حنبل هست که ایشون نقل کرده. خب اون روایت چیه؟ روایت رو هم نقل میکنه ایشون که احمد گفت فلانی از فلانی از فلانی به من نقل کرده. حالا روایتشو خیلی طولانی هست که بحث اینجاست که بعث رسول الله الولید ابن عقبه الى الحارث لیقبض ما کان عنده مما جمع من الزکات. پیغمبر ولید رو فرستاد پیش حارث، که حارث ابن زرار خزائی هست، پیش او فرستاد که اون چیزهایی رو که از زکات جمع کردی رو بیار برام، بگیر ازش، بگیر بیار. ولید وقتی اونجا را بر حال نزدیک اون قبیله که شد، ترسید و فرار کرد. فرج فعطا رسول الله، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله ان الحارث منعنی از زکات و اراد قتلی، اون زکاتو به من نداد، میخواست منو بکشه، فرار کرده اومده برگشت. به هر حال پیغمبرم خب این قضیه رو که دید، خب کسی این کارو بکنه طبعا پیغمبر بایدش برخورد بکنه، تا اینکه خداوند این آیه رو نازل کرد که یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی آمد و به شما خبر داد بدون اینکه بررسی بکنید عمل نکنید، اقدامی نکنید.
بله.
مبادا که این اقدام باعث بشه که گرفتار بشید و این مسئله. خب این روایت ثابت میکنه که چی؟ آقای ولید ابن عقبه فاسقه. خدا میگه ولید چیه؟
فاسقه.
خب وقتی یک فاسق در میان صحابه ثابت بشه، اصل اینها رو، اساس اینها رو که از صحابه کلهم عدول رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. یک نفر، یک مطلب کافیه که این اساس رو از بین ببره و خراب بکنه.
بله.
جالب بعد آقای نصفی در تفسیر خودش، در مدارک و تنزیل خودش، جلد شماره 3 چاب دار کلمه طیب، خدمتتون عرض کنم صفحه 350 همین آیه رو که میاره، آیه 6 سوره مبارکه حجرات رو میگه اجمعوا انها نزلت فی الولید ابن عقبه، اجماع دارن علما، این که مفسرین، که این آیه درباره ولید ابن عقبه نازل شده و همون داستانی که خدمتتون گفتم اونم گفت
اجماع مفسرین
شماست، علمای شما اجماع دارن، شما میگی من قبول ندارم این حرف رو. آخه تو کی هستی که در برابر اجماع مفسرین اهل سنت بخوای حرفی بزنی؟
بله.
همین روایت، حالا روایتی که از مسند احمد هم ایشون گفتند و در مسند احمد هم هست، هم آقای ابن کثیر اشاره کرد هم آقای نصفی، مسند احمد جلد شماره 14 با تحقیق های حمزه احمد از زین صفحه شماره 179 روایت 18371 دقیقا همین روایت رو نقل کرده و محقق هم گفته اسنادهو صحیح، رجالهو ثقات، تمام سند این روایت صحیحه و تمام راویانش هم ثقه هستن. بنابراین این ثابت میکنه این مستنداتی خدمتون گفتیم و دهها و صدها کتاب از کتاب های اهل سنت ثابت میکنه که آیه نبأ در شأن ولید ابن عقبه نازل شده. ولید ابن عقبه صحابی هست و خدمتون عرض کنم این آیه ثابت میکنه که این صحابی فاسقه و این آیه ثابت میکنه که ادعای از صحابه کلهم عدول افسانه است، دروغه و جعل و هیچ پایه و اساسی نداره، مخالف صریح قرآنه. شما میگید از صحابه کلهم عدول، قرآن میگه نه آقای ولید فاسقه، این کل رو از بین میبره.
بله.
بعدشون گفت که خدمتتون عرض کنم از ولید ما اینقدر روایت نداریم، یک روایت بیشتر نداریم کنم ضعیفه. اولا یک روایت ندارید، سه تا روایت دارید ازش، یک سرچی میزدید پیدا میشه. حالا مهم نیست برای که یکی یا دو تا، اصلا مهم نیست روایت داشته باشه نداشته باشه.
بله.
مهم اینه که فاسق یا عادله. این آدمی که شراب میخورد، این آدمی که شراب میخورد و میومد به جای دو رکعت چهار رکعت نماز میخوند و قیمی کرد روی خدمتتون عرض کنم سجاده خودش، انتظار داری مردم از این روایت بشنوه؟ انتظار داری شما که مردم از این روایت نقل کنه حرفاشو گوش بدن؟ خب طبیعی آدم فاسق بوده، همه میدونستن که فاسقه و آیه نبأ درباره ایشون نازل شده، طبیعیه که مردم ازش روایت نقل نکنه، گوش نمیده. اگر روایت هم میگفت کسی گوش نمیکرد ازش.
پس خدا این اصلا بدتر شد اوضاع. وقتی میگه یه روایت داریم، یعنی ما خودمون قبول داریم که کسی ازش نقل روایت نمیکرده، پس فسقش برای ما واضح تر.
بله. اگر صالح بود خب روایت از پیغمبر شنیده بود، مردم ازش روایت نقل میکردن. فاسق بود، چون فاسق بود مردم ازش روایت نقل نمیکردن. شراب خورده بود امیرالمومنین، حد زد رو در زمان عثمان بود، ولی خب برحال چون برحال فامیل بود با عثمان حد نزد و امیرالمومنین در بین جلوی چشم همه صحابه ایشون رو حد جاری کرد برش. بعد یه داستان دیگه که خود در زمان پیغمبر در فتح مکه بچه بوده.
بله.
عجیبه، خب چه بچه بوده که پیغمبر این رو فرستاده بوده برای گرفتن جمع‌آوری زکات؟ اونقدر بچه بوده که چجوری آخه عقل نداره این وهابیا که این حرفا رو میزنن؟ نمیدونم، تعجب میکنم از این چجور آدمایی هستن. از اون ور اجماع همه علمای شما است که آیه نبأ در وصف این فاسق نازل شده، از اون ور میگه در فتح مکه شون بچه بوده. خب چه بچه ایه که اینقدر به هر حال پیغمبر اونو میفرسته برای جمع‌آوری زکات؟ مگه بزرگا نبودن؟ مگر شیوخ نبودن کونها رو برای جمع‌آوری زکات بفرسته که این بچه رو فرستاد؟ خب اینا تناقضاتی است که در منابع شما وجود داره، در روایات شما وجود داره و نمیتونید از داستان عدالت صحابه کلهم عدول، از صحابه کلهم عدول دفاع کنید. این گزاره، این عقیده، این باور که اساس مذهب شماست قابل اثبات نیست. و آیه قرآن کریم صریح ثابت میکنه که بعضی از صحابه فاسق بودن. حالا دلیل زیاد هست، من یکیشو خدمتون گفتم.
الحمدلله خیلی زیبا بود و هر از چنگاهی ما زیاد از این صحبت ها پیش میاد. اینها بالاخره صحبت های زیادی باید بکنن نسبت به اس و اساس این خیمه‌ای که استاد هم فرمودند، این خیمه‌ای که بنا شده بر اساس عدالت صحابه، و یکی یکی بخوان اینها رو توضیح بکنن دیگه معلوم نیست تا کی این طول میکشه. اما ما که خسته نمیشیم، شما شاید خسته بشین یکی یکی بخواین اینها رو توضیح بکنین، اما بالاخره صحبتی بخواین بکنین که بیراه باشه و صحبتی بخواین بکنین که قطعاً باطل هست، قطعاً برای او پاسخ مقتضی خواهد بود. بسیار خوب، حالا کلیپ های زیادی هم مونده، اما حضرت استاد اگه اجازه بدین ما بینندگان تماس گرفتند، حالا حداقل بشنویم صدای بعضی از عزیزان رو، اگر فرصتی شد انشالله بعد از اون که ما بقیه کلیپ ها رو هم با هم خواهیم دید. جناب آقای رمضانی از مشهد پشت خط هستند. آقای رمضانی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام دارم خدمت آقای یزدانی. خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید آقای یزدانی وقتتون رو گرفتم. من یه شوقی حقیقتاً از یه جای از این وهابیت شنیدم، گفتم خدمتتون عرض کنم.
در خدمتتون هستم.
می‌خواستم ببینم آقای یزدانی، از اونجایی که اهل بیت و امیرالمومنین علم غیب داشتن، موقعی که هجوم آوردن به خونه حضرت، نمیتونستن از حکم تقیه استفاده کنن و جون خودشون و حضرت زهرا رو نجات بدن؟
بله، سوالتون همینه؟
بله،
خدمتتون هستم، جواب میدیم
ان شاء الله. خیلی ممنون جناب آقای رمضانی عزیز که از مشهد تماس گرفتین و حتما نائب الزیاره ما در حریم کبریایی حضرت آقا علی ابن موسی رضا هم باشید ان شاء الله، که زیارات شما هم مورد قبول درگاه هدیت قرار بگیره. در خدمتتون هستیم حضرت استاد بفرمایید.
من خدمتتون عرض کنم بحث علم غیب، خب بحث مفصل هست، ما باید آیات علم غیب رو همه رو در کنار هم دیگه قرار بدیم تا به یک نتیجه قطعی برسیم. ما چند دسته آیه علم غیب داریم. بعضی از آیات هست که خدمتتون عرض کنم میگه علم غیب مخصوص خداست، بعضی از آیات هست که میگه علم غیب خداوند هیچ کس رو از علم غیبش با خبر نمی‌سازه، بعضی از آیات هم هست که علم غیب رو برای پیامبران به اثبات میرسانه، و ادله فراوانی مبنی بر این که به هر حال هر کسی به اندازه توان خودش میتونه از غیب خبر داشته باشه، اما نه از غیب استقلالی. هیچ کسی ادعا نمیتونه بکنه من از غیب خبر دارم، خودم خبردار شدم. علم غیب استقلالی رو هر کسی ادعا بکنه، چه امام باشه، چه پیغمبر باشه، چه آدم عادی باشه، چه آدم صالح باشه، هر کسی میخواد باشه، ادعای علم غیب استقلالی کفر قطعاً، شک و شبهه توش نیست. هر کسی، پیامبر هر چه میداند خدا به او یاد داده است. حضرت عیسی اگر میگفت من خبر میدم از خونتون چی ذخیره کردید و چی میخورید، این رو از پیش خودش خبر نداشت، ادعا نمی‌کرد من می‌دونم، خدا بهش خبر داده بود که میداد و که آقای فلانی در فلان چی ذخیره کرده، چی نکرده، چی می‌خوره، چی نمی‌خوره. پیامبر ما همینطور بود، هر چی می‌دانست همه خدمتتون عرض کنم اخباری بود که خدا بهش داده بود. بله، امیرالمومنین علم غیب داشت، کی خبردار کرده بود او رو از این اتفاقات؟ پیامبر بزرگوار اسلام. خدا به او علم لدنی داده بود، چون ما قبلا از قرآن کریم ثابت کردیم کسی که می‌خواد حکومت رو به دست بگیره، کسی که میخواد امامت رو به دست بگیره، در داستان حضرت طالوت خدا دو تا ویژگی بهش میده، یک علم لدنی، دو قدرت الهی. علم الهی باید داشته باشه و امیرالمومنین بله میدانست، خبر داشت که چه اتفاقاتی میفته. ولی از اون برم روایات فراوان ما در کتابهای شیعه و سنی داریم که پیغمبر به امیرالمومنین دستور داده بود در این موارد چیکار باید بکنی؟ صبر باید بکنی. وظیفه ای تو صبره. ما قبلا این روایت رو مفصل خوندیم از کتاب‌های شیعه و سنی که امیرالمومنین مأمور به صبر بود. امیرالمومنین بله میدانست، اما وظیفه‌اش رو هم میدونست. امیرالمومنین علم غیب برای اهل بیت علیهم السلام، برای پیامبران وظیفه نمی‌سازه، نمیتونن بر اساس علم غیب خودشون عمل کنن، باید بر اساس ظاهر عمل بکنن، هم پیامبران هم امامان هم هر کسی که علم غیب داره. هر کسی که از علم غیب الهی خدا او رو از علم غیب خبر داده، او باید بر اساس ظاهر عمل بکنه، بر اساس وظیفه‌اش عمل بکنه، نه به علم غیب خودش. و امیرالمومنین در اونجا میدانست بله این اتفاقات میفته، ولی خدمتتون عرض کنم وظیفه‌اش اونجا صبر بود و به وظیفه خودش عمل کرد.
چون حالا بخوایم یه مقدار نسبت به اصل اینکه چرا چه این وظیفه‌ای هم داشتن این رو بسط بدیم، این رو میشه بیان کرد دیگه که بالاخره تقیه در یک جایی بیان میشه که ما مطمئن باشیم اصل حق نابود نمیشه. خب قطعا در اون زمان اگر خود آقا امیرالمومنین از این حقشون کوتاه میومدن، دیگه چه چیزی میموند برای مابقی افراد، برای اون سلسله اصلی اسلام که قرار بود ادامه دهنده راه نبی مکرم اسلام باشن.
چه تقیه میخواست بکنه امیرالمومنین اونجا؟ چه تقیه میخواست بکنه؟ حالا اگه میخواست تقیه بکنه چه کار میخواست بکنه؟ هر کاری میکرد به هر حال اونها که اجازه نمیدادن که امیرالمومنین در خانه خودش بنشینه و بیعت نکنه، مجبور میکردن امیرالمومنین رو بیعت بکنه. و اونها حمله کرده بودن، اونها حمله کرده بودن قبل از اینکه اصلا بحث این پیش بیاد، خدمتتون عرض کنم اونها حمله کرده بودند و امیرالمومنین هم چاره غیر از این نداشت که به هر حال به وظیفه خودش عمل کنه، همونطوری که پیغمبر بهش گفته بود به وظیفه خودش عمل کرد.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم حضرت استاد و همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای رمضانی عزیز که از مشهد تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن. آقای بهادری سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت استاد جناب آقای دکتر یزدانی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام
حضرت آقای استاد بزرگوار جناب آقای یزدانی. عرض کنم که آقایون میگن عدالت جمعی صحابه، یعنی هر کس صحابه را نقد کند آقایون وهابی میگه اینا کافر و زندیق و مرتد میشه.
معنی
ولی احادیث از خانم عایشه و علمای طراز اول یا از بعض از صحابه نقد میکنم، یا بعد از پیامبر اکرم کل صحابه مرتد شدن الا 4 نفر. البداهه و نهایت جلد 6 صفحه 33، نیل العتاب جلد 1 صفحه 36، شوکانی هم روایت رو تصدیق کرده، ابن حجر عسقلانی که از ارکان اهل سنت است که خانم عایشه میگوید ارتدن عرب قاطبتن، تمام عرب قاطبشون مرتد شدن. ابن حجر عسقلانی که از ارکان اصلی اهل سنته میگه وقتی پیامبر اسلام از دنیا رفت همه مردم بعضی صحابه مرتد شدن الا 5 نفر. تحصیب و تحصیب جلد 8 صفحه 99 و تحصیب و کمال جلد 2 صفحه 577، البدای و نهایت جلد 6 صفحه 91. ابن عساکر هم که از علمای بزرگ میگه ارتد عرب قاطبشون. حالا ما باید این روایت ها رو در نظر بگیریم که جمعی صحابه مرتد شدن به جز 5 نفر، یا عدالت همه صحابه رو چطور شما آیین وهابی به روایات ما که میگوییم ارتد ناس بعد رسول الله الی 5 او صفحه انقدر انتقاد میکنید که این توهین به همه امت پیغمبره؟ پس این روایتی از خانم عایشه و آقای ابن عساکر اومده که از علمای اعتراض اول خودتونه، به اینا چی میگید؟ پس وقتی پیامبر اکرم میگه از دنیا رفت همش کافر شدن، این مثلا یکی از این چیزهایی که هست میگه آقا اینا 120,000 نفر جناب آقای دکتر یزدانی همه صحابه 120,000 نفرشون داخل بهشتن، با این اوصاف 99% صحابه پیغمبر که ناقل حدیث نبودن در دین ما و روش پیغمبر هیچ نقش نداشتن، آیا اینا همشون با هم در بهشتن؟ آخه به کدوم مبنا، به کدوم عقل و به کدوم دلیل؟ یکی از همین آقای سعلبه از کسانی که از سابقون از سابقون میگن آیه 100 سوره توبه برای جمعی صحابه آورده، این یک اشتباه بزرگه. اولا این آیه شامل کل صحابه نمیشه، به جز محدودی از صحابه. این آقای سعلبه، آقای دکتر، السابقون اهل بدر بخاری آورده که پیغمبر گفته شما بدریا هر کاری خواستید بکنی شما ها بهشته هستید. واقعا خدا این تضمین رو به چه کسی داده؟ چرا اینا رو دارن دروغ میگن؟ خدای متعال این تصمیم به کدوم بنده ای داده که هر کاری بدی که خواستی بکنی من شما رو داخل بهش ببرم؟ این که خلاف تمام روایات و قرآن و سنت پیغمبره. همین آقای سلبی که بنیانگذاران مسجد زراره مگه نیست؟ این آقای سلبی با این کارش اعلان جنگ با خدا پیغمبر کرده. چطور شما آقایان میگین این آقا بهشتیه؟ تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 43، این آقایان میگن این آقای سلبی چه نقشی در تأسیس مسجد زراره داشته؟ همین آقا از پرداخت زکات به پیامبر ممانعت کرد و گفت من زکات نمیدم. آیا آقایون وهابی میتونین بگین که این همه صحابه عادل بودن؟ واقعا بیان جواب ما رو بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، علیکم السلام. خیلی تشکر میکنم جناب آقای بهادری عزیز که مثل همیشه محکم غرا و اون سوالاتی هم که کاملا مرتبط با موضوع برنامه بود رو مطرح کردند. و حضرت استاد تکملش رو از حضرت عالی اگر
بله. حالا من این دوست عزیزمون که خود من روایاتی رو از کتابهای شیعه درباره این که امیرالمومنین مأمور به صبر بود، حالا من یکی دو تاشو خدمتون بخونم، از جمله در کتاب اصول کافی که دوستان عزیز میبینن صفحه مونیتور بنده رو، که اصول کافی چاپ 1426 کتاب الحجه روایت شماره 4 که حالا روایت طولانی هست، خیلی روایت طولانی هست، تا در صفحه 205 خدمتون عرض کنم که اونجا پیغمبر خدمتون عرض کنم در اون آخرین لحظات عمر خودش، روایت از خدمتون عرض کنم امام موسی بن جعفر علیه السلام هست که از امیرالمومنین نقل میکنه که وکان فیما اشترط علیه النبی به امر جبرائیل فیما امر الله انه قال له یا علی تفی بما فیها من موالات من والا الله و رسوله و البراءه و العداوه لمن عاد الله و رسوله و البراءه منهم. میگه پیغمبر در اون آخرین لحظات عمر خودش وقتی اهل بیت علیهم السلام دورش جمع شده بود، یک سری شرایط رو برای امیرالمومنین توضیح داد و از امیرالمومنین خدمتتون عرض کنم تعهد گرفت، یک سری تعهدات رو از امیرالمومنین گرفت، موالات اون کسانی که به هر حال دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا، على الصبر منكم وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. ببینید پیغمبر به امیرالمومنین چی میگه؟ میگه حقتو میخورن، حقت رو غصب میکنن، خمس تو رو هم غصب میکنن، خمس که حق اهل بیت علیهم السلام هست رو غصب خواهند کرد، و انتهاك حرمتك، حرمتت رو هم خواهند شکست. بعد خدمتتون عرض کنم وقتی از امیرالمومنین این تعهدات رو میگیره، امیرالمومنین قسم میخوره که بله حتما این کار رو انجام خواهم داد. پیغمبر جبرئیل گفت یا محمد عرفه، جبرئیل به پیغمبر گفت به امیرالمومنین بفهمان، بهش بگو انه ينتهك الحرمه وهي حرمه الله و حرمه رسول الله، حرمتت را خواهند شکست. حالا این روایت توی لفافه نقل شده دیگه. امیرالمومنین وقتی این رو شنید که حد که حرمت خواهد شد و فهمید دیگه که قضیه چی هست، فسعقت با صورت به زمین خورد، هینا فهمت الکلمه من الامین جبرائیل حتی سقط علی وجه. امیرالمومنین خودش میگه من وقتی این خبر رو از زبان جبرائیل شنیدم که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه حد که حرمتی خواهد شد، با صورت به زمین خوردم و قلت نعم قبلت و رضیت و این انتهاکت الحرمه و عطلت السنن و مزق الکتاب و فلان و فلان. امیرالمومنین اونجا قول داد به پیغمبر، به جبرئیل قول داد قبول میکنم، راضی میشم حتی اگر حرمتم رو بشکنه، حتی اگر حرمتم رو بشکنن. و بعد امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا رو هم خبر کرد پیغمبر، اونها رو هم خواست، همه این اتفاقات رو برای اونها هم نقل کرد. برای صدیقه طاهره پیغمبر توضیح داد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد، برای امام حسن و امام حسین هم توضیح داد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و وظیفه شما در این مسائل چیه؟ صبره، کظم غیظه. و چه کسی میتواند چنین وصیت رو قبول بکنه؟ خدا بهش بگه، پیغمبر بگه، جبرئیل بگه، این اتفاق خیلی اتفاق سختیه برای کسی که غیرت اللهه، خیلی سخته، چه کسی واقعا میتونه در این مورد کظم غیظ بکنه و صبر بکنه جز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که پیغمبر ازش قول گرفت که وظیفه تو در این مسائل صبر هست. حالا یک سری روایات دیگه هم هست، من خدمتتون عرض کنم، مثلا این روایتی که هم شیخ صدوق نقل کرده و هم خدمتتون عرض کنم شیخ طوسی نقل کرده در کتاب اعمالیشون، اعمالی شیخ صدوق، خدمتتون عرض کنم اعمالی شیخ جلیل اقدم ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین قمی متوفای 381 روایت 10 از صفحه 278 که روایت خیلی روایت مفصلی هست که خدمتتون عرض کنم پیغمبر بهش دستور میده که وظیفه تو چی هست؟ صبر هست. و علی جاث بین یده ام سلمه میگه من وارد شدم، امیرالمومنین جلوی روی پیغمبر نشسته بودن و هو یقول فدا که ابی و امی یا رسول الله، به پیغمبر میفرمود پدر و مادرم به فدایت، اذا کان کذا و کذا فما تأمرونی، اگر فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق افتاد، وظیفه من چیه؟ دستور چی میدی؟ پیغمبر فرمود آمرو که به صبر. باز امیرالمومنین دوباره سوال کرد اگر فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق افتاد چیکار کنم؟ فامره به صبر. همه رو پیغمبر دستور میداد به امیرالمومنین که صبر کنه. و همینطور خدمتتون عرض کنم این روایت رو شیخ طوسی هم در امالی خودش نقل کرده. امالی شیخ طوسی خدمتتون عرض کنم روایت 952 در صفحه 425 دقیقاً همون روایت رو نقل میکنه که امیرالمومنین مأمور به صبر بود. همینطور خدمتتون عرض کنم سید رضی در کتاب خودش نقل کرده که من از بهار الانوار خدمتتون آدرس بدم. بهار الانوار نویسنده علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، خدمتتون عرض کنم کتاب السادس یا خدمتتون عرض کنم جلد شماره 22 صفحه 484 از کتاب چاپ بیروت که پیغمبر بهش دستور میده وقتی من از دنیا رفتم و تو تمام وصایای من رو انجام دادی، منو در قبر گذاشتی، فالزم بیتک و اجمع القرآن على تألیفه و الفرائض و الاحکام على تنزیله. وقتی من از دنیا رفتم وصیت هامو انجام دادی، منو در داخل قبر دفن کردی، بشین در خانه خودش و خانه خودت و مشغول جمع آوری قرآن بشو. بعد از اینکه اینها رو انجام دادی خدمتتون عرض کنم به اوامر من انجام و علیک به صبر و علیک به صبر علا ما ینزلو بکا و بها. وظیفه تو در این همه این موارد به همه اتفاقاتی که بر تو و بر حضرت زهرا نازل میشه وظیفت چیه؟ صبره. همه مصیبت هایی که بر خودت وارد میشه و همه مصیبت هایی که بر صدیقه طاهره نازل میشه وظیفت اینجا صبره، حتی تقدم علیه تا اینکه پیش من بیاید وظیفتون صبره. حالا روایت از این باب زیاد هست، فراوان هست.
یکی از بینندگان حالا چون که همین الان مشغول هستین تماس گرفتن و صرف هم آقای ویلسون از ارومیه پرسیدن که این روایت رو که جبرئیل این دستور رو دادن اگر ممکنه سندش رو دوباره نشون بدین تا
خدمتتون. در کتاب شریف کافی هست، کتاب الحجه، کتاب اصول کافی. حالا این چاپی که من دارم دو جلدی چاپ شده، اصول کافی دو جلدی که چاپ شده، در اصول کافی چاپ دارالمرتضای بیروت چاپ اول چاپ 1426 صفحه 204 هست، حدیث چهارم از کتاب الحجه. طبق این چاپی که من دارم حالا از کدوم بابش هست
دقیقاً
همون یه جلدی هست، جلد اول میشه دیگه، این
یک مجلد
دو جلدی با هم چاپ شده. حالا سرچ بزنن دیگه در اینترنت با هم گوشیش هم سرچ بزنن پیدا میشه. بله
بسیار خوب
روایتی خدمت خونده.
بله
حالا زیاد انقدر روایت تو این بحث فراوان هست که به حد تواتر میرسه. در کتاب سلیم دیگه اونجا مفصل‌تر نقل شده این داستان‌ها و اتفاقات که چه اتفاقاتی میفته مفصل‌تر اونجا نقل شده. کتاب سلیم که جزء اسرار بوده یک دوره در یک عصری، کتاب سلیم جزء اسرار شیعه بوده، دست هر کسی نباید میرسید این کتاب. و حتی بعض از علمای شیعه به خاطر اون حقایقی که در این کتاب وارد شده بود و اگر برحال به دست مخالفین شیعه میرسید برای شیعه ضرر داشت، میگفتن این کتاب نه، کتاب ما نیست، این کتاب سلیم نیست، حتی این کار میکردن. ولی خب این کتاب کتاب سلیم هست، سابقه دار هست، قطعی هست، همونطور که خیلی از علمای ما گفتن تمام روایاتش صحیحه و شک و شبهه در صحت این روایت نیست، کتاب سلیم. و اونجا دیگه داستانها مفصل نقل شده. من توصیه میکنم همه شیعیان عزیز حتما این کتاب رو داشته باشن. حالا هم فارسی چاپ شده به عنوان اسرار آل محمد، هم عربیش چاپ شده کتاب سلیم ابن قیس. اونجا برن بحث داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو اونجا ببینن، دیگه واضح و روشن و صریح همه چیز نقل شده که خوندنش گاهی وقتا برای ما هم امکان پذیر نیست توی رسانه ها بخونیم.
بسیار خوب، خیلی نکته دقیقی بود. حالا همین بینندمون هم باعث و بانی خیر شدن قطعا و باید حتما حواسمون باشه همیشه به این نکته که همونجور که حضرت استاد فرمودند، حضرت آقا امیرالمؤمنین همون جور که مظهر علم غیب الهی هست، همون جور که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مظهر شجاعت الهی هست، مظهر غیرت الهی هست، مظهر صبر الهی هم هست، که با توجه به اینها کاملا این مطلب برای ما روشن و واضح میشه و جای هیچ شک و شبهه‌ای دیگه باقی نمیمونه که ما بخوایم شبهه‌ای ایجاد بکنیم یا اینکه در ذهنمون بالاخره خللی به وجود بیاد. بسیار خوب. حضرت استاد، یکی از بینندگان اهل سنت جناب آقای ابو حمزه مهاجر از افغانستان پرسیدند که این علم غیب داشتن پیامبر و ائمه و اینها با این آیه 188 سوره اعراف که می‌فرماید ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اینها جور در نمیاد و ما نمیتونیم این رو بپذیریم که علم غیبی وجود داشته نزد پیامبر و نزد ائمه. این به چه نحوی هست؟ و همچنین حالا یک سوال دیگه هم پرسیدم که حالا اگر فرصت شد اون رو هم از مطرح کنم.
خدمتتون گفتم که ما باید آیات رو همه رو کنار هم دیگه قرار بدیم. ما درباره علم غیب آیه فراوان داریم، آیات متعدد داریم. بعضی از آیات میگه علم غیب مخصوص خداست، بعضیش حتی پیغمبر میگه من علم غیب ندارم. اینا به چه معناست؟ و بعض از آیات علم غیب رو ثابت میکنه برای خدمتتون عرض کنم، پیامبران حتی غیر پیامبران بله. حتی برای غیر پیامبران هم خدمتتون عرض کنم ثابت میکنه. مثلا در آیه 49 سوره مبارکه آل عمران که حضرت عیسی علیه السلام میگه و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من میدونم شما چی تو خونتون میخورید، من میدونم تو خونه هاتون چی ذخیره کردید. خب از کجا میدونه؟ علم غیب داره مگه؟ آیا علم غیب داره؟ علم غیب استقلالی داره؟ از پیش خودش خبر میده؟ نه، خدا بهش خبر داده. همونطوری خدا بهش اجازه داده بود، اذن داده بود که به هر حال گل رو جمع میکرد و تبدیل میکرد به طیر.
بله.
و خدا به اذن خدا اون زنده میشد.
بله.
از گل پرنده درست میکرد و پرنده زنده میشد. از خدمتتون هست که با اجازه خدا کسانی که کور مادرزاد بودن رو شفا میداد حضرت عیسی علیه السلام، مرده رو زنده میکرد به اذن خداوند. همون حضرت عیسی علم غیب هم داشت، میگه من علم غیب دارم، میدونم در داخل خانه هاتون چیه. پس اینا رو همه رو باید کنار همدیگه قرار بدیم. حتی برای غیر خدمتتون عرض کنم انبیا، برای اولیا هم مثلا ما علم غیب میتونیم خدمتتون عرض کنیم، نشون میدیم سوره نمل حضرت سلیمان علیه السلام که اونجا درخواست میکنه از اجنه یا از بقیه که چه کسی میتونه تخت بلقیس رو برامون بیاره. حالا آیهش رو من خدمتتون عرض کنم پیدا کنم ببینیم آیه سوره مبارکه نمل آیه شماره 40. بله ببینید چی میگه. حضرت سلیمان از همه اون کسایی که در جلوش بودن درخواست کرد یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، چه کسی میتونه تخت بلقیس رو قبل از اینکه اینجا برسه برای ما بیاره؟ چه کسی میتونه؟ یکی از افریتی از جن گفت من قبل از اینکه از جاد بلنشی میارم، من خیلی قویم، خیلی هم قوی بود، واقعا خیلی قوی آدم، این همه راه دور، از راه دور خدمتتون عرض کنم بتونه قبل از اینکه حضرت سلیمان جای خودش بلندشه بیاره. اما قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که علم کتاب، یک علم از علم علوم کتاب رو داشت، گفت انا آتیک به قبل ان یرتد الیه طرفک، قبل از اینکه پلک بزنیم من برات میارم. خب از کجا میدونید؟ اگه علم غیب نداشت از کجا میدونید که تخت بلقیس کجاست که اونو بیاره؟
بله.
اینم با این سرعت، خب این هم علم غیب باید داشته باشه،
هم قدرت،
هم قدرت الهی باید داشته باشه. خب خیلی قدرت میخواد. اون جن خدا بهش انقدر قدرت داده بود که قبل از اینکه حضرت سلیمان از جای خودش بلند شد، سرزمین سبا کجا، بیت المقدس کجا، با این همه فاصله، هزاران کیلومتر فاصله، این جن میگه من خیلی قویم، من امینم هستم، سریع میتونم برات بیارم قبل از اینکه از جاد بلند شی. ولی این کس که حضرت خدمتتون عرض کنم جانشین حضرت سلیمان، حالا اسمش یادم رفته، که جانشین حضرت سلیمان بود، این گفت من علمی از کتاب رو داشت، این گفت من قبل از اینکه چشم به هم زنی برات میارم، و آورد و آورد این چیز رو. خب این هم علم غیب داشت، هم قدرت الهی داشت. پیغمبر هم نبود، جانشین پیغمبر بود و در خدمت پیغمبر بود، تونست این کار رو انجام بده. خب اینا همه علم غیب دیگه. علم غیب نیست چیه پس اینا؟ خدمتتون عرض کنم از این دست
105 سوره توبه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
آیه زیاد داریم در بحث این که شما هر کار میخواید انجام بدید پیغمبر میبینه، شاهده. حالا اون مفصل از اون آیات رو هم اگر بخوایم برسیم، ما آیه زیاد داریم در بحث علم غیب. اما علم غیب استقلالی رو ما قبول نداریم که علم غیب از پیش خدا بهش خبر میداد، به پیغمبرش، خدا به حضرت عیسی خبر داد، خدا به آصف ابن برخیا جانشین حضرت سلیمان قدرت رو داد، علم کتاب رو داد، تا او بتونه لحظه ای آنی بتونه بره سرزمین سبا تخت بلقیس رو اینجا سریع بیاره. خب اینا هم علم غیب هست دیگه.
دقیقا همون خود همون آیه هم که ایشون اشاره کردن در ابتدا، قل لا املک کل نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
بله خدا میده من.
بله بسیار خوب. سوال دومشون هم این بود که حالا ایشون از عزیزان اهل سنت بودند که سوال رو مطرح کردن و گفتن که وهابیت کی گفته اصلا وجود خارجی داره یا اصلا تفاوتی داره با اهل سنت؟ خودشون که ادعا میکنن که ما خودمون اهل سنت و جماعت هستیم و تفاوتی شیعیان دارن میذارن بین وهابی ها و اهل سنت، این فارق این دوتا چی هست؟
خدمتتون هست که ما قبلا مفصل در یک برنامه داشتیم به نام برنامه راه و بیراه، اونجا نزدیک 20 مورد از تفاوت‌های اهل سنت رو با وهابیت گفتیم و اینکه وهابیت وجود داره یا وجود نداره اونجا دیگه مفصل گفتیم. خدمتتون عرض کنم حالا وهابیت رو من مثلا بعضی از علماشون که خدمتتون عرض کنم گفتن این کلمه وهابیت رو به کار بردن، مثلا مثل خدمتتون عرض کنم دوره رستنیه فی عجبت نجدیه آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم نجدی که شون نقل میکنه، خدمتتون عرض کنم از یکی از علمای اهل سنت، حالا من یادم رفته این تیکر رو رنگی کنم، یکی از ابن باز و بقیه شونشون میدم، کتاب نورون علی الدرب آقای ابن باز، ابن باز در کتاب فتاوی نورون علی الدرب خودش دیگه مفتی اعظم شماست، ایشون میگه بابا بعضی ها ما رو میگن وهابی، وهابی های شما به این اسم راضی هستید یا نیست؟ بله، میگه این لقب مشهوری است برای علمای توحید، علمای نجد که اینها رو به شیخ محمد ابن عبدالوهاب نسبت میدن. خب علمای خودتون میپذیرن که آقا یک مذهبی به نام وهابیت وجود داره و یک عده‌ای وجود دارن که ما بهش میگیم وهابی و اینا مشهور شدن به وهابیت. گاهی اینا به هر حال خدمتتون عرض کنم اشکال میکنم که شما چرا میگید وهابی، چه ربطی داره؟ این محمد ابن عبدالوهاب هست. خب بیاید اگه میخواید ما رو منتسب کنید به محمد ابن عبدالوهاب خب بگید محمدی. خب ما نمیتونیم بگیم محمدی هستی شما، چرا؟ چون با چی اشتباه میشه؟
بله با اصل
با دین اسلام، با پیغمبر بزرگوار اسلام اشتباه میشه. همونطوری که شما نمیگید آل محمد، آل محمد ابن عبدالوهاب، چی میگید؟ آل شیخ میگید. چرا آل شیخ میگید؟ چرا نمیگید آل محمد؟ به این دلیل که اشتباه نشه با اهل بیت علیهم السلام. و همونطور که حنبلی ها را خدمتتون هست که احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل هست، مذهب حنابله رو شما چرا میگید حنبلی با اینکه اسمش احمد بود؟ نمیتونید بگید احمدی. چرا؟ چون با پیغمبر اشتباه میشه. نمیتونید بگید احمد ابن محمد ابن، نمیتونید محمدی هم بگید چون اشتباه میشد با دین اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله. از نام جدشون رو حنبلی نامیدید، از نام جد احمد ابن حنبل شما میگید آقا اینا فلانیا حنبلی هستن، ما حنبلی هستیم، اون میگه من حنبلی ام. خب چرا نمیگید احمدی؟ چرا نمیگید محمدی؟ ما همینطور خدمتتون شما رو میگیم وهابی به خاطر اینکه نمیتونیم بگیم محمد، چون شما هیچ نسبتی با حضرت محمد صلی الله علیه و آله نداریم، همونطور که شما آل شیخ میگید آل محمد نمیگید. به هر حال اونجا ما نزدیک 20 مورد از تفاوت های اینها رو با اهل سنت گفتیم، اینها نمیتونن اهل سنت باشن، مثل همین که اینا توسل قبول ندارن، اهل سنت اجماع دارن بر توسل، شما استغاثه رو قبول ندارید، اهل سنت اجماع دارن بر جواز استغاثه، شما تبرک رو قبول ندارید، اهل سنت اجماع دارن بر جواز تبرک به اولیای الهی به غیر پیامبر، شما شفاعت رو درخواست شفاعت از مرده رو قبول ندارید، اهل سنت اجماع دارن، شما خدمتتون عرض کنم سفر برای زیارت رو قبول ندارید، اهل سنت اجماع دارن که سفر برای زیارت قبور جائز هست بلکه مستحب هست برای زیارت قبر پیغمبر، آدم نیت کنه سفر کنه، شما زیارت قبور برای زنها رو حرام میدونید اهل سنت جایز میدونن، شما تقلید رو حرام میدونید شرک میدونید اهل سنت جایز میدونن. خدمتتون عرض کنم شما نذر رو قبول ندارید، نذر رو شرک میدونید، اهل سنت خودشون نذر میکنن، هیچ مشکلی با این قضیه ندارن. همینطور بیایم بشماریم دونه دونه فرق های شما رو، شما نمیدونم ساختن بنا بر قبور رو شرک میدونید، اهل سنت جایز میدونن میسازن. شما قبور ابو حنیفه رو ببینید، گنبد داره بارگاه داره. قبر شافعی رو ببینید، گنبد داره بارگاه داره. قبر مالک رو ببینید، سرش گنبد داره. قبر احمد ابن حنبل رو ببینید، گنبد داره، ساختمون داره. شما اینو شرک میدونید ولی اهل سنت ساختن. همینطور دونه دونه که شما بیاید پیش هم بحث علم غیب رو، شما میگید علم غیب رو هر کسی دعا بکنه مشرکه، ولی اهل سنت میگن نه، ایده از مسلمان ها هستن که خدا به اونها علم غیب میده، تعداد از پیامبران هستن که خدا به اونها علم غیب میده، هر کس به اندازه توان خودش، هر کس به اندازه اون ظرفیتی که داره خدا بهش علم غیب میده، و صدها مورد دیگه از بحث تفاوت های اهل سنت و وهابیت. یکی از علمای اهل سنت همینجا نشسته بود در شبکه قبلی که ما بودیم، همینجا گفت من کتاب نوشتم 500 تفاوت اهل سنت با وهابیت. 500 تفاوت دارن اهل سنت با وهابیت. اهل سنت با وهابیت تفاوت ها زیاد هست. ایشون ادعا میکرد 500 تا، حالا ما به 500 تا نرسیدیم، همون نزدیک 25 تا یا تا 30 تا تفاوت رو میتونیم بگیم که کاملا متضاد هستن اهل سنت با وهابیت.
بسیار خوب، الحمدلله، خیلی ممنون. و دغدغه حضرت عالی هم برای عزیزانی که برنامه کلمه طیبه رو مشاهده میکردند کاملا واضح هست، و هم برای این عزیز اهل سنتمون که جناب آقای ابو حمزه مهاجر که تماس گرفتند، که باید حواسمون رو بدیم توی این روزگار و توی این دوران بسیار تلاش میشه که اینها با هم خلط بشن، کما اینکه بسیاری از به ظاهر علما که به نام علمای اهل سنت هم شناخته میشن متاسفانه دارن عقاید وهابیت رو ترویج میکنن. توی همین برنامه بارها و بارها حضرت استاد تذکر دادن که این صحبتی که این عالم کرد صحبت اهل سنت نیست، بلکه صحبت وهابیته، باید به این توجه داشته باشین. بسیار خوب حضرت استاد، اگر نکته ای هست بفرمایید و الا.
بله، همونطور که شما فرمودید ما حالا کلیپ های هر هفته داریم از این علمایی که به ظاهر خودشون رو جای سنی میزنن. متاسفانه یک از سیاست هایی که اینها دارن همینه که وهابیان ولی خودشون رو جای اهل سنت میزنن، میان در شهری که همه سنی هستن، در مثل شهری مثل خدمت رو کنم مثل ایران شهر، شهری مثل خاش که همه اهل سنت بودن در طول این سالها و در به هر حال در این صده های دهه ها و صده های اخیر همه اهل سنتن.
بله،
این آقا یک وهابی هست، همه اعتقادات وهابی رو داره، اومده خودش رو جا کرده در بین اهل سنت و شده اونجا شده امام جمعه، و هر هفته که نماز جمعه شما رصد میکنیم، خودش هم در پیج خودش و در فیسبوک میذاره و نمیدونم جای دیگه میذاره، ما نگاه میکنیم هر هفته حرفای میزنه که حرف اهل سنت نیست. این ادعایی که میکنه ادعای اهل سنت نیست، همه ادعای وهابیته. اما تعجب میکنم من از خدمتتون عرض کنم، از مردمی که پای منبر ایشون هست و همینطور از مسئولینی که اونجا هستن، که چطور اجازه میدن یک وهابی در این حد وهابی بیاد و اونجا راحت یک منصب رسمی هست دیگه، امام جمعه یک منصب رسمی هست که از طرف جمهوری اسلامی این آقا اونجا به هر حال وظیفه داره نماز جمعه بخونه، خطبه نماز جمعه بخونه، اعتقادات اهل سنت رو بگه، مسائل سیاسی روز رو بگه، ولی ایشون میاد حرفای وهابیت رو میزنه و هنوزم همچنان پابرجاست. و من به هر حال بارها این مطلب رو گفتم. همینطور در دارالعلوم زاهدان ما کلیپ هاشو بارها و بارها پخش کردیم، خدمتتون عرض کنم طرف معاون آموزش اونجاست.
بله،
معاون آموزش اونجاست، میاد اعتقادات اهل سنت زیر سوال میبره، حرف میزنه علیه اعتقادات اهل سنت، و اون باورهای قطعی اهل سنت مثل توسل، مثل تبرک، مثل استغاثه اینها رو میاد و رد میکنه. و عجیب هم هست که اینا راحت همونجا مشغولن و نباید تعجب بکنیم که سالهای بعد، در سالهای مثلا چند سال دیگه، طلبه هایی که از زیر دست این آقا معاون آموزش بیرون میاد وهابی بیرون نیاد. و این خطر هست برای ما.
بله،
خطر هست برای اهل سنت اونجا که به هر حال بچه هاشون رو دست کی دارن میسپارن، جوان هاشون رو دست کی دارن میسپارن، دست یک آدمی که هیچ کدوم از اعتقادات اهل سنت رو قبول نداره بلکه اعتقادات وهابیت رو داره تبلیغ میکنه، راحت در یک مرکز که مال اهل سنت هست میاد اونجا به هر حال سخنرانی میکنه، به بهانه تفسیر قرآن جلسه تفسیر قرآن میذاره، ولی حرفای اهل سنت رو نمیزنه، بلکه حرفای کی میزنه؟ حرفای وهابیت. و ما ناچار به نقد هستیم، ناچار هستیم که به هر حال وظیفمون رو نقده و نقد میکنیم حرفاشون رو، و امیدوار هستیم که دیگه دست به هر حال از این حرفاشون بکشن. مسئولین دارالعلوم زاهدان که به هر حال خودشون رو اهل سنت میدونن حنفی میدونن، ماتوریدی میدونن، دیوبندی میدونن، اینها به هر حال قادری مذهب هم هستن، صوفی هم هستن، یه فکری با حال خودشون بکنن و هر کسی رو مسئولیت ندن. و خدمتتون عرض کنم انشالله که امیدواریم برگردن به همون روش اهل سنت و حرفای اهل سنت بزنن
انشالله. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از محضرتون حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم در این جلسه هم. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه همراه ما بودین و انشاءالله که این جلسه ما مورد قبول و مورد عنایت حضرت آقا صاحب العصر و الزمان هم انشاءالله واقع شده باشه. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه Lord.